سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. اردوی اسرائیل میگوید که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرده و همزمان صدای زنگ خطر در سراسر اسرائیل به صدا درآمده است. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داده که ایران بیش از 200 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده. اردوی اسرائیل گفته است که غیر نظامیان به پناهگاه ها هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، سپاه پاسداران ایران گفته که ده ها راکت به اسرائیل شلیک کرده است. بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت خارجه حکومت طالبان در برابر اظهارات اخیر حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان که طالبان را بر روش تبعیض‌آمیز متهم کرد، واکنش نشان داد. تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان امروز به نقل از حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گزارش داد که گفته است حکومت طالبان تمام افغانها را منعز رعیت خود میپندارد و هیچ کس اجازه برخورد تبعیض‌آمیز با آنان را ندارد. آقای قومی با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گفته که ایران از 3 سال به این سو با رهبران طالبان در قندهار و کابل مشوره های به گفته و مشفقانه داده که یک نظام تک قومی، تک زبانی، تک جنسیتی و تک مذهبی نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. پیش از این نمایندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان و شماری از نهادهای دیگر نیز از چگونگی تشکیلات حکومت طالبان انتقاد کرده و آنها را به روش تبعیض‌آمیز در برابر زنان متهم کردند. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان یک هفته 6 مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، 2 مورد در ولسوالی های میوند و غورک قندهار، 1 مورد در ولسوالی نهر سراج هلمند و 3 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. موارد فلج اطفال در پاکستان در پشین بلوچستان، حیدرآباد سند و کوهاد خیبر پختونخوا ثبت شده. از آغاز سال 2024 تا کنون تعداد موارد فلج اطفال در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده است که از این میان 22 مورد در افغانستان و 24 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که باعث فلج و مرگ کودکان می شود و تنها راه وقایه از آن واکسین است. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که در حمله نیروهایش 2 عضو نیروی طالبان در هرات کشته شدند. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که این حمله شامل روز گذشته در منطقه 4 سوی ولسوالی گذره انجام شد. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال، جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان، یک گروه دیگر ضد طالبان، حداقل 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. و مارک روت، صدر اعظم سابق هالند، که امروز کار خود را به عنوان سرمنشی جدید ناتو آغاز کرد، بر حمایت نیرومند ناتو از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کرد. از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین که در 22 فوریه سال 2022 آغاز شد، نزدیک به 1000 روز می‌گذرد. آقای روت در اولین سخنرانی خود به حیث سرمنشی جدید ناتو گفت هیچ امنیت پایدار در اروپا بدون اوکراین قدرتمند و مستقل وجود نخواهد داشت. وی سپس به خبرنگاران گفت باید مطمئن شوند که اوکراین به عنوان یک کشور مستقل با اقتدار و دموکراتیک پیروز می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اسرائیل تایید میکند که ایران چندین راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده. سازمان جهانی صحت از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر میدهد.
ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارن باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی ها زیاد بسازن تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
امروز اول اکتبر روز جهانی سالمندان بود. یک سالمند متقاعد در افغانستان چی میگوید؟
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تأثیرات منفی روز زندگی ما شده.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، اردوی اسرائیل میگوید که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرده و همزمان با این صدای زنگ خطر در سراسر اسرائیل به صدا درآمده است. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داده که ایران بیش از 200 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده. اردوی اسرائیل گفته است که غیر نظامیان به پناهگاه ها هجوم بردند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، سپاه پاسداران ایران گفته که ده ها راکت به اسرائیل شلیک کرده. همین حال شاهین بشیری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در استودیو با من است. آقای بشیری سلام، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
با سلام به شما و در واقع مردم افغانستان. بله، همینطور که شما هم گفتید، البته در واقع باید گفت اینها موشک‌های بالستیک هستن دیگه راکت شاید کلمه درستی نباشه براشون. حمله کرد ایران بالاخره بعد از مدتی که گذشت از اون تهدیدهایی که میگفت، و سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که این در پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان و عباس نیلفروشان دومین فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه بوده که در واقع به قول خودشون میگن قلب اسرائیل رو مورد هدف قرار دادن. و در این بیانیه تاکید کردن که اگر اسرائیل به عملیات ایران واکنش نشون بده، این بار با حملات کوبنده مواجه خواهد شد. این نکاتی هستش که تا الان منتشر شده، ولی خب باید منتظر بمونیم و اخبار دقیق تر رو ببینیم چی هست.
سپاس از شما. پیش از آغاز حملات راکتی ایران به اسرائیل، یک مقام ایالات متحده از گفته بود که ایران برای حمله قریب الوقوع راکت بالستیک به اسرائیل آمادگی میگیره. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام ایالات متحده که نامش در گزارش گرفته نشده، گفته بود که این اقدام عواقب جدی به دنبال خواهد داشت. چی فکر میکنین؟ به نظر شما این اقدام ایران چی پیامدهای خواهد داشت؟
خب ما که مطمئن نیستیم، باید منتظر موند و دید، ولی ایران هم در واقع در این بیانیه سپاه هم تأکید کرده که این حمله در پاسخ به اون حملاتی که هستش که اسرائیل صورت داده و این رو حق مشروع خودش توصیف کرده. اینها صحبتایی هستش که در واقع در بیانیه سپاه اومده، ما داریم اینها رو نقل قول میکنیم بدون اینکه بخوایم در مورد صحت یا عدم صحتش بخوایم نظری بدیم. بنابراین با این توصیفی که ایران از این حملات ارائه میده، معتقد حق مشروعش بوده، ولی خب باید دید از لحاظ بین المللی نظر کارشناسان چی هست و ایالات متحده و اسرائیل چطور میخوان تفسیر کنن و چطور میخوان پاسخ بدن. باید دید، منتظر موند و دید. فعلا واقعا چیزی در حدود حد اکثر نیم ساعت هستش که این خبرها در خبرگزاری ها داره منتشر میشه و همه چیز هنوز تازه هست. ما هیچ کدوم دسترسی نداریم به اظهار نظرهای مقام های رسمی اسرائیل و آمریکا بعد از این حملات. قبل از این حملات همونطور که شما گفتین بله، ولی بعد از این حملات هنوز منتظریم ببینیم اظهار نظر رسمی چه خواهد شد.
تشکر. آیا ایران با این حملات راکتی بسنده خواهد کرد، متوقف خواهد شد، یا اقدامات دیگری را هم روی دست خواهد گرفت؟
فکر کنم که وقتی این اقدام را انجام میدن با تعداد زیادی از موشک بالستیک، در همین حد متوقف خواهد موند تا ببینن نتیجه این چه خواهد بود و اسرائیل و آمریکا چه واکنشی نشون خواهند داد. ولی فعلا خب چون تعداد زیادی هم موشک در واقع شلیک کردن دیگه، در نتیجه مثل دفعه قبل که با همون موشک ها فرستادن موشک ها بسنده کردن، شاید این هم همونجا بسنده کنن. ولی باز میگم باید منتظر موند و واکنش اسرائیل و آمریکا رو دید.
سپاس از شما شاهین بشیری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. جزئیات میداد در باره حملات راکتی ایران به اسرائیل. اینجا رادیو آزادی است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
10:11 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. سازمان جهانی صحت WHO از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده. این سازمان در گزارش تازه گفته است که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند به ثبت رسیده. این در حال است که از 2 هفته به این طرف تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان متوقف شده. بیشتر در این گزارش.
دو فعال جامعه LGBTQ یا دیگر باشان جنسی افغان میگویند با ادامه اعتصاب غذایی در راستای رسیدن به خواسته هایشان مبنی بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی.
با معذرت، این گزارش تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون توجه کنید به گزارش درباره گزارش سازمان جهانی صحت که از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده.
در حالی که از 2 هفته به این طرف جلوی تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان گرفته شده است، از ثبت 3 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت WHO بر روز دوشنبه 3 سپتامبر در گزارش تازه خود گفته که از تاریخ 21 آگوست 3 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است که 2 مورد آن در ولسوالی های میوند و غورک ولایت کندهار و 1 مورد آن در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند بودند. سازمان جهانی صحت گفته که از آغاز سال 2024 تعداد واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که 22 مورد آن در افغانستان و بقیه در پاکستان ثبت شدند. اما در گزارش این سازمان آمده که شمار واقعات مثبت پولیو در سال 2023 به 12 مورد میرسید که 6 مورد آن در افغانستان و 6 مورد دیگر آن در پاکستان ثبت شده بود. این سازمان همچنان میگوید که هفته گذشته 3 نمونه محیطی پولیو را در افغانستان و 1 نمونه محیطی را در پاکستان ثبت کرده است که 2 مورد آن در کندهار و 1 مورد آن در لشکرگاه ولایت هلمند است. این سازمان میگوید که تعداد نمونه های محیطی ثبت شده در سال 2024 به 410 نمونه بوده که 74 نمونه آن در افغانستان و 336 نمونه آن در پاکستان است. این سازمان در حال از ثبت موارد مثبت پولیو در افغانستان سخن میگوید که به تاریخ 16 سپتامبر شمار از رسانه های بین المللی با نقل از برخی منابع این سازمان از متوقف شدن روند کمپاین تطبیق واکسین خانه به خانه پولیو در افغانستان گزارش دادند. شمار از رضاکاران این کمپاین در برخی ولایت های مختلف افغانستان امروز شنبه به رادیو آزادی گفتند که این روند از 2 ماه به این طرف به دلایل نامعلوم متوقف شده است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان آن زمان این خبر را رد کرده و گفته بود که آنها تا هنوز در مورد متوقف شدن کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو کدام مکتوب رسمی ندادند. خانواده یک کودک مبتلا به پولیو میگوید که کودکش به دلیل عدم تطبیق واکسین برای تمام عمر فلج شده است. فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که پسرش از 2 سال به این طرف به بیماری پولیو مبتلا شده است.
یک پسر با نام بیلال که 4 سال است با پولیو مصاب شده، با خاطر تطبیق نکردن واکسین با این بیماری مصاب شده. در منطقه مورد قرار واکسین میامدن، اما ما چون احمد واکسین را نمیفهمیدن او واکسین نمیکردیم. زمانی که پسرم به پولیو مصاب شده و را به شفاخانه های جلال آباد و کابل بردیم، در اخیر به اسلام آباد پاکستان رفتیم. اونجا در یک شفاخانه برای می گفتن که پسرم به پولیو مصاب شده و تصحیحش مثبت است.
برخی از دکتران هم تایید می کنند که برای جلوگیری از بیماری پولیو در کنار عملی کردن راهنمایی های صحی، واکسین مهمترین مسئله است. دکتر هدایت الله حبیبی متخصص بخش داخله و استاد پانتون طبی کابل در مورد برادی آزادی گفت:
خانواده های محترم باید در قسمت حفظ الصحه اطفال خود خیلی ها کوشا باشن، متوجه مایات و مواد غذایی که باید ملوث نشن متوجه زو باشن، و در پالی ازی ادارات دولتی و ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارن باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی ها زیاد بسازن تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که هنوز هم گاه گزارش ها از ثبت واقعات مثبت پولیو در آنها داده می شود و این ویروس به گونه کامل در این کشورها محو نشده است. در این اواخر نمونه های مشکوک پولیو در غزه فلسطین هم پیدا شده است.
گزارش بود درباره ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان. سازمان جهانی صحت گفته که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند به ثبت رسیده. این چقدر نگران کننده است؟ همین سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر تیبی در پوهنتون هاروارد ایالات متحده پرسیدم.
بسیار تشکر. واقعا که قابل تشویش است و یک چیز را که ما همه باید بدانیم و ای است که یک مشکل عمده و عامل عمده ناامنی است. ببینین شما در پاکستان و افغانستان این ناامنی یک مشکل چند ساله یا بسیار طولانی در این ساحه بود و حالا ببینین در غزه پیدا میشه. چرا در غزه هم جنگ از یک سال به این طرف و ناامنی است و واکسین کردن مشکلات خدا داره. دیگه کلانترین عاملش در افغانستان هم ناامنی قبلی و فعلا هم شاید در بعض ساحات مردم به مو
آروسه. اما فعلا بر اساس ادعای طالبان تقریبا امنیت در تمام افغانستان برقرار است، امنیت تامین است.
علتش معلومه. مردم به میگه که دوم مسئله عامل عمده ایست که آگاهی مردم ما پایین است. قسمه که دوست ما از چین نگرهار این مسئله گفت که ما به نسبت نهمیت دادن به پولیو و واکسین پولیو نمیدانستیم و همه زمین خاطر امروز طفلشان باید پولیو مبتلا است. افغانستان دوم عامل عمده نامنی است که مردم ما فلحاظ باید در این مورد کوشش زیاد شود و خصوصا علماء کرام از سابق هم و فعلا هم مسئولیت دیر داره که مردم را به آگاهی بدهد و تشویق نماید که اطفال خود را واکسین کنند.
آروال صاحب، بر اساس گزارش ها رو اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان در این اواخر متوقف شده. چقدر مهم است که این کمپاین خانه به خانه رو اندازی شود و به اجرا گذاشته شود؟
بسیار مهم است به خاطر اینکه خانه به خانه امیم یک مشکل مردم ماست که اگر هر کار رو میکنه باید نزدیک خانهشان باشه و اگر یک کمی تکلیف باشه با یک مزدت و یک مرکز صحی بردن او عزیزشان و قدر نمیشه. دیگه این خانه به خانه بسیار رول داره و اگر این معطل قرار داده شده و بند شده واضح است که کیسای مثبت پولیو در افغانستان روز به روز زیاد شده میره و این یک کلانترین فاجعه در افغانستان خواهد بود.
توصیه شما به خانواده ها به والدین در افغانستان چیست؟
ما برای خانواده های عزیز و والدین محترم میگیم که قسم که شما از کسایی که اطفالشان مبتلا به پولیو شنیدین و میشنوین لطفاً با اولاد خود خیانت نکنین. اونا رو به واکسین پولیو که بسیار ارزان آسان و در هر جای میسر است از او محروم نگردانین. در غیر از او شما با اولاد خود ظلم خواهد کردین و این خاطر با اونا توصیه میکنیم که بدان که پولیو و واکسین پولیو هیچ نوع مشکل صحی بر وجود انسان نداره و از این استفاده باید بکنه.
تشکر. و به عنوان سوال آخر، مسئولیت طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چیست در قسمت آگاهی دهی به مردم در زمینه پولیو و اهمیت و فایده واکسین پولیو؟
طبعا تمام هر کسی که حاکمیت در یک ساحه داشته باشه ولو طالبان یا غیر طالبان باشه اونا مسئولیت دارن که مردم را بدانن، با مردم سهولت های را آماده بسازن، با مردم بفهمانن. یک مسئولیت بسیار مهم حکومت فعلی طالبان است که در مورد آگاهی و بر طالبان خب سر ما با آسان بایی است که اینا باید از علمای که در مناطق و در خریجات و در ساحات موجود است از اونا استفاده مؤثر بکنن تا مردم را بفهمانن، و در غیر از اگه اونا این کار نکنن یک مسئولیت دینی و ایمانی خدا در مورد مردم اجرا نخواهد کرده باشه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیشتر صحبت داشتیم با دکتر سعید حبیب آروال، پژوهشگر تیبی در پوهنتون هاروارد ایالات متحده. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. مهره بارگزای در جرمنی و دایانا دانشور در پاکستان، دو فعال جامعه LGBTQ یا دیگر باشان جنسی، پس از بدتر شدن وضعیت صحیشان و بستری شدن در شفاخانه، باز هم به اعتصاب غذایی ادامه دادن. این که آنها چرا دست به این کار زدن در این گزارش بشنوید.
دو فعال جامعه LGBTQ یا دیگر باشان جنسی افغان میگویند با ادامه اعتصاب غذایی در راستای رسیدن به خواسته هایشان مبنی بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و نسل کشی هزاره ها در افغانستان و تحریم حکومت طالبان تلاش میکنند. مهره بارگزایی که از 8 روز به این سو در خیمه تحصن در برلین جرمنی و دایانا دانشور است، 6 روز به این طرف در منزل خود در پاکستان اعتصاب غذایی کردند، پس از بدتر شدن وضعیت صحیشان و بستری شدن در شفاخانه باز هم به اعتصاب غذایی خود برگشتند. مهره بارگزای بر رادیو آزادی گفت آنان از جهانیان می‌خواهند تا به خواسته هایشان توجه کنند.
خواست ما از جامعه جهانی و سازمان ملل به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی و جنسیتی که شامل دیگر باشان جنسی هم شود، همچنان به رسمیت شناسی نسل کشی هزاره ها و تحریم گروهی طالبان هست. با ما در اعتراض دایانا از پاکستان همراه شده. من روز هم اتصاب مبان که شفاخانه رفتم دانشگاه که برای پیش آمد دیروز، من روز هم من اتصاب مبان جاست نگهش بکنم.
دایانا دانشور، دیگر فعال جامعه رنگین کمانی افغانستان، نیز به حمایت از مهره و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی، تحریم طالبان و نسل کشی هزاره ها در پاکستان میگوید بان که در پنجمین روز اعتصاب غذایی وضعیت صحیش بد شد و به شفاخانه انتقال یافت، اما هنوز هم به اعتصاب غذاییش ادامه می دهد. دایانا بر رادیو آزادی گفت:
بله، من دیروز در پنجمین روز از اعتصاب غذایی از حال رفتم و روی شفاخانه شدم و هیچ پاسخ تا فعلا نگرفتیم، همه خاموش هستن و فعلا یک اندازه وضعیت کم خوبتر است که میتونم حداقل صحبت کنم، ولی وضعیت جسمی مقدرم خوب نیست، ولی به هر قیمت که تمام شوه ما پیش میریم، مبارزه میکنیم. خواست ما است که باید دیگه سازمان ملل از تعامل با گروه تروریستی طالب دست بکشه و باید به خواستای ما گوش کنن. آپارتاید جنسی و جنسیتی را بر علیه دیگر باشان و زنان در افغانستان به رسمیت بشناسن.
سازمان دیگر باشان جنسی و جنسیتی افغانستان نیز با انتشار بیانیه ای از این دو فعال حمایت کرده و تاکید کرده که طالبان باید به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه زنان و جامعه LGBTQ در افغانستان پاسخگو باشد. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند. گفتنیست که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیش از 2 سال قبل بر رادیو آزادی گفته بود که دگرباشی جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و جامعه است و جلو آن را می‌گیرند. این در حال است که اخیراً وزرای خارجه استرالیا، هلند، کانادا و جرمنی هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پایان ندهند، علیه آنها به محکمه بین‌المللی شکایت خواهند کرد. این موضع‌گیری جهانی تا کنون از حمایت چندین کشور و سازمان بین‌المللی برخوردار شده است. حکومت طالبان اما این تصمیم را بیجا خوانده و تاکید کرده که با هیچ کس در افغانستان تبعیض صورت نمی‌گیرد. در 3 سال اخیر زنان معترض و نهادهای مدافع حقوق بشر تلاش کردند تا جهان سیاست‌هایی که طالبان در قبال زنان در افغانستان اتخاذ کرده با عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت
10:25 دقیقه شب وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه را داریم. ساعت 2:30 فشرده خبرها. امروز سه‌شنبه اول ماه اکتبر روز جهانی سالمندان بود. این روز در حال بار دیگر فرا رسید که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حالی که شدیداً نیاز به کمک دارند، اما در 3 سال گذشته از دریافت حقوق تقاعدشان محروم شدند. گزارش در این مورد.
خپل وطن کې هم دا ناخوالې دي، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پسې تیریږي.
کفایت الله بابر 65 ساله ساکن ولسوالی چین ننګرهار است. او میگوید در زندگی شاهد سقوط حکومت‌های مختلف بوده و مشکلات زیاد را تجربه کرده است. این مرد کهنسال که در این مرحله از زندگیش از ادامه تلاش برای تامین مخارج خانواده 15 نفرش دست بر نداشته، میگوید در شفاخانه در ولسوالی چین کار میکند. کفایت الله بر رادیو آزادی گفت در طول چند دهه سعی به خرج داد تا تمام فرزندانش به شمول دخترانش تحصیلات خود را به سطح عالی برسانند و آینده خوبی را برای خود و خانوادهشان رقم بزنند. اما به گفته او از اینکه در حال حاضر دخترانش اجازه ادامه آموزش و کار را ندارند، او مجبور است در کهنسالی هم نفقه خانواده‌اش را خود همچنان تامین کند.
زمانی که بعد از مهاجرت به کابل برگشتم، در یک کلینیک مشغول به کار شدم و تا کنون در این شغل هستم. همه فرزندانم را آموزش دادم. دخترانم نیز به تحصیلاتشان ادامه دادند. اما اکنون همه بیکار هستند.
همچنان یک بانوی افغان حدود 65 ساله باشنده شهر جلال‌آباد که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید همسر او که 70 ساله عمر دارد با استفاده از کراچی دستی کار میکند و به مشکل مصارف آنان را به دست میآورد.
من هم دست دیو یادش 15 پیتا و کالو بزد.
شوهرم با کراچی دستی خود بسیار به سختی کالاها را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهد. 2 پسر دارم، آنها ازدواج کردند و رفتند و ما را تنها ماندند.
در همین حال سالمندان دیگری که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به دولت و کار در اداره های دولتی سپری کردند، از عدم دریافت پول تقاعدشان در 3 سال گذشته از سوی طالبان شاکیند.
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روزمرگی ما شده. هرچند در حکومت قبلی میتونستیم با همین مقدار پول ناچیزی که دریافت میکنیم امورات روزمره خود را پیش ببریم. ما کرای خانه پرداخت نمیکنیم، بل برق پرداخت میکنیم و دهها مصرف دیگر. متاسفانه در 3 سال گذشته که تقاعدهای ما که حق مسلم باز پرداخت نشده، باعث شد ما در مضیقه قرار بگیریم و در پرداخت این مصارف خود عاجز مانیم.
به اساس مقرره تنظیم حقوق متقاعدین کارمندان خدمات ملکی افغانستان که به تاریخ 26/13/88 توسط وزارت عدلیه حکومت پیشین ثبت جریده رسمی شده است، کارمندان خدمات ملکی که مدت خدمتشان در اداره به پایان رسیده و مطابق احکام مقرره مستحق دریافت پول تقاعد شوند، متقاعد شناخته می شوند. سازمان ملل متحد میگوید که افراد با سن بالا منابعی با ارزش دانش و تجربه هستند و می توانند در راستای صلح و توسعه پایدار جهان کمک کنند. اما در افغانستان کهنسالان با فقر و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که 3 شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در اواخر سال 1990 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نامگذاری شد. هرچند در حال حاضر تعداد دقیق افراد مسن در جهان مشخص نیست، اما سازمان ملل پیش از این گفته که تعداد افراد سالمندان یا افرادی که 65 سال یا بیشتر از آن سن دارند در جهان از حدود 260 میلیون در سال 1980 به 761 میلیون در سال 2021، یعنی به 3 برابر افزایش یافته است.
دونیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. پیش از نشر برنامه هوای تازه فشرده خبرها، ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل امروز شلیک کرد و همزمان صدای زنگ خطر در سراسر اسرائیل به صدا درآمد. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داده که ایران بیش از 200 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده است. اردوی اسرائیل گفته که غیر نظامیان به پناهگاه‌ها هجوم بردند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده که سپاه پاسداران ایران گفته است که ده‌ها راکت به اسرائیل شلیک کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در برابر اظهارات اخیر حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، که طالبان را بر روش تبعیض‌آمیز متهم کرد، واکنش نشان داد. تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان امروز به نقل از حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گزارش داد که حکومت طالبان تمام افغانها را منحیص رعیت خود میپندارد و هیچ کس اجازه برخورد تبعیض‌آمیز با آنان را ندارد. آقای قومی به ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گفته که ایران از 3 سال به این سو به رهبران طالبان در قندهار و کابل مشوره های به گفته و مشفقانه داده که یک نظام تک قومی، تک زبانی، تک جنسیتی و تک مذهبی نمیتواند پاسخگوی نیاز مردمی باشد. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در جریان یک هفته گذشته 6 مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده. این سازمان در اعلامیه گفته که 2 مورد در ولسوالی های میوند و غورک قندهار، 1 مورد در ولسوالی نهر سراج هلمند و 3 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که در حمله نیروهایش 2 عضو نیروی طالبان در هرات شام دیروز کشته شدند. این جبهه در خبرنامه امروز ادعا کرده که این حمله در منطقه 4 سوی ولسوالی گذره انجام شده. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مارک روت، صدر اعظم سابق هالند، که امروز کار خود را به عنوان سرمنشی جدید ناتو آغاز کرد، بر حمایت نیرومند ناتو از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کرد و آمادگی برای مسابقات جام جهانی بیستاوره کرکت زنان در امارات متحده عربی ادامه دارد. قرار است مسابقات این جام با رقابت میان تیم‌های بنگلادش و اسکاتلند پس فردا پنجشنبه آغاز شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه گزارش کوتاهی داریم در مورد مرکز آموزشی زیر نام اکادمی پیام امید که در افغانستان فعالیت خود را آغاز کرده است، و در قسمت دوم برنامه محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد، جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشه دارند. روی این موضوع بحث می کنیم، اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
موسیقی
در ادامه تلاش برای ایجاد فرصت‌های آموزشی برای جوانان به خصوص دختران، یک مرکز آموزشی زیر نام آکادمی پیام امید به طور آنلاین آغاز به فعالیت کرده است. ساحه کار این نهاد طوری که از نامش پیداست، ارائه خدمات آموزشی در سطح مکتب از صنف 7 الی 12 می باشد. سمیع‌الله رامکی، یکی از مؤسسین این نهاد، به رادیو آزادی چنین گفت:
این اکادمی به ابتکار آقای فریدالله حارس و بانو زرغون پامیری به همکاری های تخنیکی و مسلکی خودم آغاز به فعالیت کرد. اکادمی پیام امید طوری که از نامش پیداست یک نهاد آموزشی و علمی است که به همین اساس ساحه کار این نهاد هم در مجموع ارائه برنامه های آموزشی و علمی برای دانشجویان و دانش آموزان افغانستان است.
سمیر آمکی می گوید در نخست کار این نهاد محدود می شد به تدریس مضامین مکتب، اما با گذشت زمان و بنابر نیاز جوانان کشور این نهاد ساحه کارش را به آموزش حرفه و هنر نیز گسترش داده است.
در نخست ساحه کار اکادمی پیام امید محدود می شد به ارائه برنامه های درسی در سطح مکتب از صنف 7 الی 12، او هم تنها در سطح چند تا مضمون ساینسی، زبان انگلیسی و کامپیوتر. اما با گذشت زمان با توجه به علاقمندی و نیاز دانش آموزان و دانشجویان، بورد رهبری اکادمی پیام امید تصمیم به گسترش و توسعه برنامه های خود گرفتند و اکنون این نهاد نه تنها این که برنامه های درسی مکاتب صنف 7 الی 12 را برای دانش آموزا و دانشجوها ارائه می کنه، بلکه در کنار او برنامه های آموزش حرفه های مختلف برای بانوان، همچنان برنامه های یادگیری هنرها مانند هنر رسامی، هنر نقاشی، هنر خطاطی، سخنرانی، فن بیان و همچنان بعض برنامه های درسی سطوح دانشگاه را به صورت پراگنده برای اویده از بانوانه که از ادامه تحصیل باز ماندن ارائه می کنن.
سمیع‌الله رامکی می گوید انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط آموزش برای جوانان است.
در واقع انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط یادگیری و آموزش برای دانش آموزا، به ویژه او ایده که فرصت یادگیری در مکاتب در دانشگاه ها از پیششون گرفته شده بر از اونا می باشه. اما این نهاد را ما نخواستیم محدود بسازیم تنها بر قشر بانوها، یعنی هر کسی که دوست داره میتونه از صنف های ما به طور آزادانه و به طور مساویانه از درس ها و از برنامه ها مستفید شود. اما اکیداً بگویم که بیشتر انگیزه ایجاد این نهاد بر ما یک ادای مسئولیت اجتماعی، ایمانی، وجدانی و انسانی بوده تا در قبال هم وطنا و جوانا و هم نسلای خود همون مسئولیت خود را ادا کرده باشیم.
آقای رامکی به رادیو آزادی می گوید در حدود 5000 جوان در این نهاد به طور آنلاین با استفاده از پلتفرم های مختلف مصروف آموزش هستند و در حدود 2000 فارغ نیز داشته است.
در مجموع تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که از برنامه های آموزشی اکادمی پیام امید مستفید می شند به 5000 تن میرسه که از این مجموعه حدود 90% یا 95% آن را طبقه اناس و 5-10% آن را طبقه ذکور تشکیل میده. تعداد صنوف که همه روزه از طریق اکادمی پیام امید برای دانش آموزان برگزار میشه به 50 و یا هم 52 صنف میرسه که در ساحات مختلف
توسط اساتید مختلف به اشکال مختلف، البته همه آنلاین اما با استفاده از پلتفرم های مختلف ارائه میشه.
ما حدود 2000 دانش آموز را تا در صنف های مختلف در بخش های مختلف فارغ دادیم که شامل صنف های روانشناسی، صنف های زبان انگلیسی و بعضی از مضامین ساینسی مکتب میشه و یک تعداد از صنف های دیگه هم در شرف فارغ شدن هستند که به زودی به خیر شاید فراغت و جشن فراغتشان خواهد بودیم.
این اکادمی بر علاوه ایجاد فرصت های آموزشی آنلاین، فرصت آموزش حضوری را برای آن از جوانانی که نمی توانند به طور آنلاین درس بخوانند با امضای تفاهم نامه با مراکز آموزشی دیگر فراهم می سازد. آقای رامکی در این مورد گفت:
هدف اصلی امضای تفاهم نامه ها میان اکادمی پیام امید و بعض از اینستیتوت ها و نهادهای آموزشی دیگر ایجاد سهولت، گرفتن تخفیف، مساعد کردن شرایط آموزشی حضوری برای یک عده از دانشجویان و دانش آموزان اکادمی پیام امید که نمیتونن از طریق آنلاین درسایشان را خوب در فرا بگیرن میباشن. ما تانستیم با امضای این تفاهم نامه ها با نهادهای آموزشی دیگر فرصت یادگیری حضوری را برای اوید از دانش آموزایی که اجازه و امکانات یادگیری حضوری را دارن به شکل بسیار خوب با تخفیف 50-70-100% را برای یک عده زیاد از دانش آموزا و دانشجویان افغانستان مساعد کنیم که از طرف جامعه بسیار مورد ستایش و پذیرش قرار گرفته است.
سمیر رامکی میگوید کار برای ایجاد یک کریکولم ویژه برای برنامه‌های درسی از سطوح مختلف از طرف رهبری این اکادمی جریان دارد.
در واقع رهبری یا اعضای رهبری اکادمی پلان‌های بسیار وسیع و گسترده و خوب برای آینده به خاطر اکادمی دارند. کار جریان داره، یک تیم خاص روی ایجاد یک کوریکولم ویژه برای برنامه های درسی در سطوح مختلف کار میکنه و که کار از او هم تا یک حد پیش رفته. انشالله بزودی برنامه های جدید با کوریکولم ها و تقسیم اوقات های نو آغاز میشه. همچنان تلاش میکنیم که بتانیم نهادمان را با ساختار یا یک پلتفرم معیاری و نمونه تجهیز بکنیم تا این که شاگردا، استادا، همکارا و تمام علاقمندای ما با سهولت و با آرامش بیشتر از فرایند یادگیری و یاددهی لذت ببرند. در قسمت توسعه کارها تلاش داریم اکادمی را از سطح افغانستان بیرون بکنیم در سطح منطقه و بالاخره اگر یک روز بتونیم در سطح جهان یک نهاد آموزشی دارای اعتبار و یک نهاد آموزشی که تدریس با کیفیت در وجه صورت بگیره بسازیم.
مروه یک تن از شاگردان این اکادمی است. او میگوید در حدود یک سال می شود که در اکادمی پیام امید درس می خواند و از کیفیت خوب تدریس استادان این نهاد خیلی خوشحال است.
من یک سال است که در این اکادمی درس می خوانم و از این فرصت به شدت خرسندم. در این مدت من ژورنالیسم، فن بیان و اخیراً انگلیسی را یاد گرفتم. البته در این اکادمی درس های مختلف تدریس می شود، اما من به دلیل علاقه شخصی خودم این رشته ها را انتخاب کردم. کیفیت درس ها در اکادمی پیام امید بسیار بالا هست و اساتید با تجربه و مجرب با زحمات بیوقفه خود بهترین آموزش ها را برای ما ارائه می کند. با وجود مشکلات بزرگ همچون بیبرقی و ضعف اینترنت در افغانستان، ما با همه این چالش ها درس میخوانیم و به تحصیل ادامه میدهیم. در شرایطی که حق تحصیل از دخترای افغان گرفته شده، اکادمی پیام امید با فراهم کردن آموزش آنلاین زمینه بسیار خوبی را برای ادامه تحصیل دختران افغان فراهم کرده است. این اکادمی به ما امکان میدهد تا بدون در نظر گرفتن محدودیت ها به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. این برنامه را من رویا مدومی تهیه کرده و برایتان تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم، نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمند چیست، دانش مربوط به ایره پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست می توانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که می توانند بکنند وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنند که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیواناتی که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوانان میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن، یکی اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانه.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود به خصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند، بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدازند، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی، در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اسرار محیط زیست آلوده و ناپاک با رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر برای بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعای التراویولت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهمی دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگریت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشن، در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازن که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون با لعاب دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه، بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه. که جوانان سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافاتو جنگلی به اصطلاح هم بگویم، باید در موز بالدانی ها اضافه شود، انداخته شود. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حوالی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حوالی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز. و
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پانتون در قبال درسهایش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه هایی که همیشه داشتیم این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه، به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا این که یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و دوغرس نحال است. خوشبختانه آنچه که در وسط من است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
نمی‌گردم.